درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 277 جلسه درس مثنوی رو با سلامی به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 202 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنه. ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کردم، زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام. مستم ز خمر من لدن، رو محتسب را غمز کن. من محتسب را و تو را هم چاشنی آورده ام. ای پادشاه صادقان، چون من منافق دیده ای، با زندگانت زنده ام، با مردگانت مردم، با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفتم، با منکران دی صفت همچون خزان افسردم. ای نان طلب در من نگر، والله که مستم بی خبر، من گرد خم بی گشتم، من شیره افشردم. مستم ولی از روی او غرقم، ولی در جوی او، از قند و از گلزار او چون گل شکر پروردم. روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد، ماهی شبم رومی رخی گر زنگی نو بردم. در جام می آویختم، اندیشه را خون ریختم، با یار خود آمیختم، زیرا درون پردم. آویختم اندیشه را، کاندیشه هوشیاری کند، زندیشه بیزاری کنم، زندیشه ها پژمردم. دوران کنون دوران من، گردون کنون حیران من، در لا مکان سیران من، فرمان زقان آوردم. در جسم من جانی دگر، در جان من قانی دگر، با آن من آنی دگر، زیرا به آن پی بردم. گر گویدم بیگاه شد، رو رو که وقت راه شد، گویم که این با زنده گو، من جان به حق بسپرده ام. خاموش که بلبل باز را گفتا چه خاموش کرده ای، گفتا خموشی را مبین، در صید صد شه مرده ام. غزلی بسیار عرفانی و عالی و اتفاقا مناسب با همون ابیاتی که نوبت گذشته خواندیم، در این که مولانا میگه من اندیشه رو مهار کردم و اندیشه در اختیار منه، در این غزل هم شنیدید که گفت که در جام می آویختم، اندیشه را خون ریختم، یعنی کشتم اندیشه رو. با یار خود آمیختم، زیرا درون پرده ام. گفت ما از برون پرده و مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تقریر میکنن. آویختم اندیشه را، یعنی اندیشه رو به دار زدم. آویختن اینجا به معنای باز کشتنه. آویختم اندیشه را، کندیشه هوشیاری کند. زندیشه بیزاری کنم، زندیشه ها پژمرده ام. اینجا مراد از اندیشه همون خیالات بی حساب و آشفته و پراکنده ایه که ذهن انسان رو به این سو و اون سو میکشه، یعنی خود انسان رو به این سو و اون سو میکشه. خب در مثنوی ما رسیده بودیم به این داستان، بیان دعوی که این آن دعوی گواه صدق خیش است. مولانا بحثی داره در مقایسه معنی و دعوی، حقیقت و ادعا. گر تو هستی آشنای جان من، نیست دعوی گفت معنی لان من. گر بگویم نیم شب پیش توام، هین مترس از شب که من خیش توام. این دو دعوی پیش تو معنی بود، چون شناسی بانگ خیش هاوند خد. پیشی و خیشی دو دعوی بود، لیک هر دو معنی بود پیش فهم نیک. میخواهد بگوید که یک حرفایی هست، یه ادعاهایی هست که صرف گفتن اون ادعا برهانیست بر حقیقی بودن اون ادعا. یکیش اینه، شب شما خوابیده باشی، من پیش شما باشم، آشنات باشم، بگم بابا جون این منم اینجام. همین صدای من که میشنوی این حرف رو میزنم، صرف این دعوی اثبات کننده حقیقی بودن این دو ادعاست. اینی که اینجاست من آشنای تو هم. در این سه بیت اینو میخواد بگه. قرب آوازش، این بیت 3577 اولین بیت جدید این جلسه است که میخونیم. قرب آوازش گواهی میدهد، کین دم از نزدیک یاری میجهد. لذت آواز خیشاوند نیز، شد گوا بر صدق آن خیش عزیز. قرب آواز یعنی نزدیک بودن این صدا، یعنی معنوس بودن این صدا. این صدا صدای غریبه نیست، صدای آشناست. خب همین نزدیک بودن صدا یعنی آشنا بودن، گواه برهانیست بر چی؟ بر این که این دم، یعنی این نفسی که زد، این حرفی که زد، از نزدیک یاری می جهد. یعنی این صدایی که بلند شد، این صدا صدای آشناست. از نزدیک یاری می جهد یعنی از نزد یه آشنایی میاد. صدا صدای آشناست، همین کافیه که اطمینان کنی. لذت آواز خیشاوند نیز، شد گوا بر صدق آن خیش عزیز. همین که آدم صدای آشنا میشنوه، یه احساس خوشایندی بهش دست میده، همین این دلیل بر اینی که اون خیشاوند که گفته منم که پیش تو هم، درست میگفته. اگه یک کس دیگه ای باشه، یه دزدی اومده باشه تو خونه خوابیده باشه یا اینجا نشسته باشه، یه صدایی بکنه، شما بگی کی هستی؟ بگه منم. این چه فایده داره؟ خب میگه تو کی هستی؟ صدا تو نمیشناسم، آشنا نیستی، چه وحشتی میکنی؟ اما اگه صدا صدای آشنا باشه بگه منم، کفایت میکنه. باز بی الهام احمق کوز جه، می نداند بانگ بیگانه ز اهل. پیش او دعوی بود گفتار او، جهل او شد مایه انکار او. میگه حالا اگر یه کسی باشه، این احمق باشه، بی الهام باشه، به دلش فیض الهی، نور الهی نتابیده باشه، این آدم بی الهام از روی جهالت، این نتونه تشخیص بده صدای بیگانه رو از صدای اهل خانه. این چون این کسی پیش او دعوی بود گفتار او، جهل او شد مایه انکار او. میگه حالا اگر که یک کسی قدرت تشخیص نداشته باشه، این نتونه فرق صدای آشنا رو از صدای غریبه تشخیص بده، خب این حرف، این صدایی که شنیده دعوی در نظر او خواهد بود. پیش او دعوی بود گفتار او، جهل او شد مایه انکار او. چون جاهل تشخیص نمیده، منکر میشه، نمیفهمه، این آشنا بودن صدا رو تشخیص نمیده. پیش زیرک کندرونش نورهاست، این این آواز معنی بود راست. آدم آگاه، آدم هوشیار که دلش روشنه، در درونش نورهاست، چون این آدمی صرف این صدا عین این آواز، عین این آواز یعنی صرف خود این گفت، صرف این صدا معنی است، یعنی صوت نیست بلکه پیامه، پیام درسته، یعنی مطلب رو میگیره. به صرف هم که این صدا شنیده بشه، عین این آواز معنی بود راست. حالا مثال دیگه میزنه، این مثالش بهتره. یا به تازی گفت یک تازی زبان، که همی دانم زبان تازیان. عین تازی گفتنش معنی بود، گرچه تازی گفتنش دعوی بود. میگه اگه یک کسی بیاد به زبان عربی ادعا بکنه که من زبان عربی بلدم، بیاد بگه که من مثلا اینی اعلم لغت العربیه، مثلا حالا با تعبیر ما، یا اعرف لغت العربیه، یا اجود لغت العربیه، من زبان عربی بلدم. خب وقت بعد بگی به چه دلیل؟ میگه آقا آفتاب آمد، دلیل آفتاب، من دارم با عربی با تو حرف میزنم دیگه، ترکی که نمیگم، فارسی که نمیگم، وقتی من به عربی دارم به تو میگم عربی بلدم، دیگه همین این دعوی که نی، این عین معنیه. یا به تازی، به عربی، یا به تازی گفت یک تازی زبان، که همی دانم زبان تازیان. عین تازی گفتنش معنی بود، گرچه تازی گفتنش دعوی بود. درسته که ظاهر این یه ادعاست، اما در باطن، یعنی واقعش اینجا فرقی بین ادعا و معنی دیگه نیست، همون صرف ادعا معنی میشه. حالا من فقط یک اشاره میکنم برای اهل فلسفه و منطق، که این بحث یک شباهتی دارد به اون چیزی که ما در فلسفه و منطق بهش میگیم فرق حمل اولی ذاتی و حمل شایع سنایی. حالا به همین اندازه من اکتفا میکنم، این مقام و این فرصت، فرصت توضیح این دوتا اصطلاح نیست. این حرف مولانا رو اهل منطق و اهل فلسفه به نحو دیگری قبول دارن و میزنن. حالا مثال دیگه میگه، میگه یا نویسد کاتبی بر کاغذی، کاتب و خطخانم و من امجدی. این نوشته گرچه خود دعوی بود، هم نوشته شاهد معنی بود. میگه اگر یک کسی یک کاغذی به یک کسی دیگه بنویسه، مثلا جلوی روی او بیشنسی بنویسه که آقا بنده سواد دارم، اینو بده دستی کسی، این خب معلومه، درسته که ادعا داره میکنه، ولی این ادعاش حقیقت داره. یا نویسد کاتبی بر کاغذی، کاتب و خطخانم، من هم میتونم بنویسم هم خطو میتونم بخونم، من امجدی. این لغت هم اینجا معلوم نیست چقدر خوش نشسته باشه. مجد یعنی بزرگی، مجد و مجید و ماجد و اینا در فارسی به کار میره، امجدم یعنی بزرگتر، من امجدی یعنی من واسه خودم یک کسی هم. آره، چون خب کسی سواد داشته باشه در قدیم، خط بخونه بنویسه، این یه امتیازیه. یعنی اگه یک کسی ادعا بکنه که من یک کسی هستم و خط دارم و کاتبم و اینا، این نوشته گرچه خود دعوی بود، هم نوشته شاهد معنی بود. شاهد یعنی گواه. این دلیل بر اینی که این حرف درسته. این صرف ادعا اثبات کننده حقیقتش. حالا مثال دیگه ای میزنه. یا بگوید صوفی، یه صوفی، یه عارفی بیاد به تو یه چیزی بگه. چی بگه؟ یا بگوید صوفی، دیدی تو دوش در میان خواب سجاده به دوش؟ من بودم آن وان چه گفتم خواب در، با تو اندر خواب در شرح نظر. گوش کن چون حلقه اندر گوش کن، آن سخن را پیشوای هوش کن. چون تو را یاد آید آن خواب این سخن، معجز نو باشد و زر کهن. میگه اگه شما یه خوابی دیده باشی، مثلا خواب دیده باشی که یه کسی سجاده به دوشش انداخته و در خواب تو رو مخاطب قرار میده و در توضیح یه فکری، یه نظری، یه مطلبی، یک بیانی به تو در خواب میگه و بعد یه کسی تو رو میبینه میگه که شما دیشب خواب دیدی که یه سجاده به دوشی اومد به تو در شرح یه نظری حرفی زد، اون سجاده به دوش من بودم. خب اگه شما خوابت یادت بیاد، به معنی که خوابت یادت بیاد، این ادعایی که این آقا میکنه اثبات میشه دیگه. یه کسی به مقامی رسیده که میتونه از خوابی که تو دیدی به تو خبر بده. میگه خواب دیدی که یه سجاده به دوشی تو رو دید و با تو در شرح نظر یه صحبتی کرد و به تو گفت این حرفی که بهت میزنم گوش کن، چون حلقه اندر گوش کن، هیچ وقت اینو از گوش خودت جدا نکن، این سخن رو پیشوای هوش کن، همیشه به این حرف توجه داشته باش. چون تو را یاد آید آن خواب، حالا وقتی خواب یادت میاد میبینی این همه آقایی بود که تو خواب دیدیش، میگه من بودم اومدم به خواب تو. اینجا یه معجزه اتفاق میفته دیگه، یا کرامتیه. معجزه نو باشد و زر کهن. زر کهن یعنی طلای اصیل قدیمی، طلایی که خیلی ارزشمنده. زر کهن میگه خب این حرف خیلی حرف مهمیه که یک کسی شما رو ببینه بگه شما دیشب خواب دیدی؟ بگه بله. میگه اون آدمی که تو خواب اومد به تو اینو گفت من بودم. خب نگاه میکنی میبینی بله، همین ایشون بوده که دیشب تو خواب دیدی. این خودش ادعا دیگه نی، این عین معنیه. گرچه دعوی می نماید این، ولی جان صاحب واقعه گوید بلی. درسته که اون طرف ادعا میکنه که این من بودم به خواب تو اومدم، اما اون کسی که خواب دیده از دل و جان تصدیق میکنه این حقیقتو، میگه بله تو بودی. پس چو حکمت زاله مؤمن بود، آن زهر که بشنود موقن بود. چون که خود را پیش او یابد فقط، چون بود شک چون کند خود را غلط. میگه حالا از اینجا مولانا این مثالایی که زد یه اوجی میگیره، یه مطلبی رو میگه. میگه که حکمت گمشده مؤمنه. یه حدیثی داریم دیگه، الحکمت و زالت المؤمن، یعنی مؤمن دنبال یه گمشده ایه. خب حالا آدم دنبال یه چیزی که نمیشناسه که نمیره که. تا حالا شده شما یه چیزی رو اصلا نشناسید بعد بگید من اینو گم کردم؟ میشم چیزی که الان یه چیزایی هستش که ما هیچ خبری ازش نداریم، گم شده ماست، اونا دنبالش هستیم؟ نه. گفتن یکی رسید به یکی تو خیابون، تو پیاده رو، گفت حضرت آقا شما اون آقایی که داره اون بره خیابون تو پیاده روی اون طرفی را میره، کلا سرش ریش بلندی داره، ایشونو میشناسی؟ گفت نه. گفت منم نمیشناسم، خداحافظ شما. بعد اینجوری که کسی راجب کسی حرف نمیزنه. بالاخره باید اگه کسی سراغ کسی رو داره میگیره، یکی رو گم کرده، بعد یه سابقه ای داشته باشه ازش تو ذهن خودش دیگه. اینجوریه، میگه حکمت وقتی ما دنبال حکمتیم مال اینی که ما با حکمت بودیم، حکمت قبلا در جان ما بوده. پس چو حکمت زاله مؤمن بود، آن زهر که بشنود موقن بود. یعنی شما چون با حکمت بودی، وقتی از زبان یکی میشنوی ولو کافر، حتی گفتن دیگه که حکمت رو بگیرید ولو از منافق، از هر کی بشنوی میبینی که این حکمته، یقین پیدا میکنی. پس چو حکمت زاله مؤمن بود، آن یعنی اون حکمت رو زهر که بشنود موقن بود، یقین پیدا میکنی. چون که خود را پیش او یابد فقط، یعنی احساس یگانگی میکنه با حکمت، چون بود شک دیگه شک جایی نداره، چون کند خود را غلط، دیگه خودش رو که میشناسه، خودش درباره خودش که اشتباه نمیکنه، این حکمت نزد اوست، او هم نزد حکمته، و وقتی به حکمت میرسه دیگه به اشتباه نمیفته. تشنه ای را چون بگویی تو شتاب، در قدح آب است بستان زود آب. هیچ گوید تشنه کین دعویس، رو از برم ای مدعی مهجور شو، یا گواه و حجتی بنما که این جنس آب است و از آن ماء معین. میگه اگه یک کسی تشنه باشه تو بهش بگی که بدو برو از اون کاسه آب بخور، تشنه ای را چون بگویی تو شتاب، در قدح آب است بستان زود آب، هیچ این تشنه میاد با تو بحث بکنه که این چه ادعایی تو میکنی، ادعا میکنی، بیا بر من استدلال کن، اثبات بکن که توی این کاسه آبه. هیچ گوید تشنه که این دعویست، رو از برم ای مدعی مهجور شو. وقتی اون دنبال آبه، تو هم آب نشونش میدی، حالا دیگه دلیل و برهان میخواد، تو متهم میشی که مدعی هستی، این دعوی معنی نیست. نه، هیچ شده تشنه بگی آقا دلیل شما چیه، گواه و حجتی بنما که این جنس آب است و از آن ماء معین، ماء معین یعنی آب روان. نه، یا به طفل شیر، مادر بانگ زد که بیا من مادرم، هان ای ولد. طفل گوید مادر را حجت بیار تا که با شیرت بگیرم من قرار. بچه وقتی که اون سینه مادر رو میبینه، مادرش میگه که بیا شیر بخور، وای میسته با مادرش بس استدلال میکنه که استدلال کن که این که تو سینه داری شیره. نه دیگه، میاد میخوره. یعنی همین صرف دعوی معنیه این مثالایی که میزنه. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است. میگه اون امتهایی که چشیدند حقیقت رو، در فطرتشون حقیقت نمرده، اون روح الهی که در انسان دمیده شده، اون علم الاسمایی که در قرآن هست که به آدم خدا حقایق رو آموخته، اون قطب نمایی که خدا در دل انسان قرار داده که زشتی و زیبایی رو تشخیص بده، حق و باطل رو تشخیص بده، عدل و ظلم رو تشخیص بده، که جمع اینا همش میشه حق. حق و حقیقت هم شامل دانایی و نادانی میشه، هم شامل زیبایی و زشتی میشه، هم شامل عدل و ظلم میشه، همه اینا حق و حقیقته. حالا اگر یک جامعه باشه، امت همونه که ما امروز بیشتر به جای اون میگیم جامعه، اگر یک جامعه باشه که طعم شیرین حقیقت رو از یاد نبرده باشه، کافیه که اون کسی که از جانب خدا اومده باشه یه چهره نشون بده و یک ندا بلند کنه، مردم رو دعوت به حق و حقیقت بکنه. همین خود روی و آواز اون پیامبر برای معجزه بودنش کافیه، برای اینکه درست زخمه میزنه به اون سیم و تاری که این آهنگ حقیقت از اون بلند میشه. یعنی انگشت میذاره روی اون چیزی که حقه. گفت آن کس که ز شهر آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است، کسی که حق رو چشیده در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آواز پیامبر معجزه است. این خودش معجزه است. یادتون است که جلسه قبل گفتیم که من لم یذق لم یدر، کسی که نچشیده باشه نمیدونه. حالا اون امتی که چشیده باشه، مزه رو امتحان کرده باشه، میفهمه پیغمبر کیه چی میگه. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. کافیه که پیغمبر یه فریادی بر بیاره، مردم از درون از باطن با دل و جان اطاعت میکنن، میپذیرن. ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنو به ربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این آیات آخر سوره آل عمرانه که خیلی ها حفظن، خیلی ها توی قنوت نماز میخوانن. این چند تا ربنایی که به دنبال همه، این ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمین من انصار، اینا الی آخر. این همینه دیگه که وقتی پیغمبر آمد نداداد، منادی بود که ندای ایمان سرداد. اون امتی که حق رو میفهمید، این گفت ربنا اننا سمعنا منادی ان ینادی للایمان ان آمنو به ربکم فآمنا، ایمان آوردیم. این طوریست، همینه. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. زان که جنس بانگ او اندر جهان، از کسی نشنیده باشد گوش جان. چون این گوش جان میتونه تشخیص بده که این از جنس صداهای دیگه نیست، این حرف از جان برخواسته، بر جان مینشینه، از دل برخواسته، از جای دیگه ای آمده. زان که جنس بانگ او اندر جهان، از کسی نشنیده باشد گوش جان. آن غریب از ذوق آواز غریب، از زبان حق شنود نی غریب. باز اشاره به یه آیه قرآن میکنه. مولانا در اون اوج حال و مقال خودش، وقتی میخواد دیگه اون نهایت یه حقیقت رو بیان بکنه، استناد به یه آیه قرآن میکنه. الان این انی غریب اشاره به این آیه 186 سوره بقره است. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خدا، این از اون آیه هایی است که خدا صمیمانه داره با بنده هاش حرف میزنه. این خدای صرف استدلالای عقلی نیست، این خدای دلیه، خداییه که انگار که از هر دوستی به ما نزدیکتره. ببینید خدا به پیغمبر چی میگه. میگه و اذا سألک عبادی عنی، اون موقعهایی که بنده های من میان از تو میپرسن که خدا کجاست، بهشون بگو فإنی قریب، بگو من نزدیکم، من از شما دور نیستم، من پیش شما هستم، من از رگ گردن به شماها نزدیکترم. فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، وقتی یه کسی منو بخونه، من اون دعوت او رو اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی، پس بنده های منم خوبه که وقتی من اونا رو دعوت میکنم به من جواب بدن. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیارن. لعلهم یرشدون، شاید راه رو پیدا بکنن. این مولانا انی غریب رو اشاره به این آیه میکنه، میگه آن غریب از ذوق آواز غریب. این دوتا غریبی که تو مصرع اول هر دوش با غینه، غریب مصرع دوم با قافه. آن غریب از ذوق آواز غریب، از زبان حق شنود انی غریب. میگه پیغمبر میاد از زبان خدا، از قول خدا میگه که من غریبم، من نزدیک به شما. این انسان قربت زده که دور مونده از حقیقت ولی حقیقت رو میشناسه، این که آواز به اصطلاح بیگانه رو میشناسه، این چشیده ذوق آواز غریب رو، این میشنوه از زبان پیغمبر که حرف خدا رو که گفته انی قریب. این داستان رو اینجا تمام میکنه مولانا، میره سراغ یک قصه دیگری که چطور آشنا رو میشناسه. سجده کردن یحیی علیه السلام در شکم مادر مسیح علیه السلام را. میگوید که مادر یحیی به مریم در نهفت پیشتر از وضع حمل خیش گفت که یقین دیدم درون تو شهیست که اولوالعزم و رسول آگهیست. چون برابر افتادم با تو من کرد سجده حمل من اندر زمان. این جنین مر آن جنین را سجده کرد که از سجودش در تنم افتاد درد. گفت مریم من درون خیش هم سجده ای دیدم از این طفل شکم. فارسیش اینه که یه روزی مادر حضرت یحیی که همسر حضرت زکریای پیامبر بود، حضرت مریم رو در دورانی که حضرت عیسی رو حامل بود ملاقات کرد. خب حضرت مریم چون شوی نادیده بود، چون ازدواج نکرده بود، کسی گمان نمی کرد که حامله باشه و هیچ کس نمی دونست که او طفلی در شکم داره الا مادر یحیی که خودش حامله بود به یحیی. رسید نزد حضرت مریم، گفت که شما حامله ای و یک پیغمبر در شکم توه، علتش هم اینه که من دیدم وقتی که در مقابل تو قرار گرفتم این جنینی که من در شکم دارم به جنینی که تو داری سجده کرد. و این معلوم میشه که یک خبری هست اونجا. و مریم گفت حالا که اینو گفتی بهت بگم که منم یه همچین احساسی پیدا کردم نسبت به تو. این شعرها رو میخونیم بعد اصل این داستانم مأخذشو براتون میگم. مادر یحیی به مریم در نهفت، یعنی کسی نبود، چون مریم این حامله بودنش پنهان بود دیگه از بقیه. مریم در مدتی که حامله بود از انظار مخفی بود و قاعدتاً عموم مردم با او ارتباطی نداشتن. این یه دیدار محرمانه بوده. پیشتر از وضع حمل خیش، قبل از اینکه خودش بچهشو به دنیا بیاره، این حرفو زد. چی گفت؟ مادر یحیی به حضرت مریم گفت که یقین دیدم درون تو شهیست که اولوالعزم و رسول آگهیست. یه پیغمبر اولوالعزم از تو به دنیا میاد. پیامبر آگاهی به دنیا میاری. چون برابر افتادم با تو من، وقتی که من مقابل تو واقع شدم، کرد سجده حمل من، یعنی اون بچه‌ای که من حامله هستم به او، کرد سجده حمل من اندر زمان، یعنی در زمان، یعنی در دم، یعنی بیدرنگ، یعنی به محض اینکه من در مقابل تو قرار گرفتم، دیدم که این جنین من سجده کرد به تو در جا. بله، این جنین مر آن جنین را سجده کرد، که از سجودش در تنم افتاد درد. گفت مریم من درون خیش هم سجده ای دیدم از این طفل شکم. این داستان اصلش در انجیل لوقا آمده. ما مناسب دیدیم که یه چند سطری از انجیل لوقا بخوانیم برای شما. این متنی که میخوانم از یکی از ترجمه های جدید انجیل به زبان فارسیه. انجیل بارها به زبان فارسی ترجمه شده، حتی توسط مسلمان هم ترجمه شده، توسط مسیحی هم ترجمه شده. این ترجمه چاپ 1387 ترجمه آقای پیروز سیاره. میگوید در آن روزها مریم رهسپار گشت و شتابان آهنگ ناحیه کوهستان کرد. این از انجیل لوقاس باب فصل اول آیه 39. در آن روزها مریم رهسپار گشت و شتابان آهنگ ناحیه کوهستان کرد و به شهری از یهودا رفت، به خانه زکریا در آمد و الیسابات را سلام گفت. این الیسابات همون الیزابت امروزه. این اسم زن زکریا مادر یحیی الیزابت بوده. ما نمیدونستیم که این الیزابت یک اسم مسیحی مذهبی قدیمه. حالا اسم زن زکریا الیزابت، یا به تعبیر تلفظ قدیمی الیسابات، به خانه زکریا در آمد و الیسابات را سلام گفت. و چون این روی داد که چون الیسابات سلام مریم را بشنید، کودک در بطن او به جنبش در آمد و الیسابات از روح القدس آکنده گشت. یعنی خدا جبرئیل در وجود این مادر یحیی الیسابات یه تصرفی کرد که این سبب شد که بچهش توی دلش به ولول افتاد، یک جنبشی کرد. آنگاه به آواز بلند بانگ برآورد و گفت مبارک باشی در میان زنان و مبارک باد ثمره بطن تو، چسان مرا نصیب گشت که مادر خداوند من نزدم آید. یعنی این براش خیلی افتخار بود که مادر پیغمبری مثل عیسی، که حالا اینجا ازش به خداوند تعبیر شده با همه اون به اصطلاح حواشی که این کلمه داره، میگه این مادر یحیی گفتش که چه افتخاری نصیب من شده که تو اومدی دیدن من. چه آن دم که سلام تو بر گوش من رسید، کودک از سرور در بطن من لرزیدن گرفت. آری نیکبخت آن زنی که ایمان آورد، آنچه از سوی خداوند به دو گفته شده انجام میپذیرد. این عبارتی است که ما از انجیل لوقا خواندیم که منشأ همین داستانی است که مولانا نقل میکنه. اینم میخواد بگه که چطور جانها با هم آشنان، حقایق دیگه پردهی بین اینا نیست، طوری که طفلی در شکم یه زنی به طفلی در شکم زن دیگه واکنش نشون میده و سجده میکنه، برای اینکه هر دو از نور حق آکندن. حالا میگه که یه کسایی ممکنه بگن این حرفا چیه تو میزنی، اینا همه دروغه، اینا بافتنیه، اشکال آوردن بر این قصه. ابلهان گویند که این افسانه را خط بکش، زیرا دروغ است و خطا. مریم اندر حمل جفت کس نشد، از برون شهر او واپس نشد. از برون شهر آن شیرین فسون، تا نشد فارغ نیامد خود برون. چون بزادش آن گهانش بر کنار، برگرفت و برد تا پیش تبار. مادر یحیی کجا دیدش که تا گوید او را این سخن در ماجرا. میگه حالا یه کسایی میان نقد میکنن این داستان رو، میگه این داستان صحت نداره، این داستان دروغه. چرا؟ چون همه میدونن که در مدتی که مادر عیسی مریم حامله بوده، منزوی بوده، در بین مردم نبوده، بیرون شهر یک فاصله گرفته بوده، و اینا همه در قرآن هم هست دیگه، در سوره مریم. بعد چجوری ممکنه حالا تو این دورانی که مادر مریم با کسی ارتباط نداشته، مادر یحیی رفته باشه سراغ او؟ این حرفو بی خوده. میگه یه عده میان توی این داستان شک میکنن. ابلهان گویند که این افسانه را خط به کشتی را دروغ است و خطا. مریم اندر حمل، یعنی موقعی که مریم حامله بود، جفت کس نشد، یعنی پیش کسی نرفته بود، همنشین کسی نشده بود، از برون شهر او واپس نشد، رفته بود از شهر بیرون، اصلا بر نگشت که بیاد کسی رو ببینه. از برون شهر آن شیرین فسون، تا نشد فارغ نیامد خود برون. اینقدر موند در بیرون شهر که تا وقتی بچهشو به دنیا نیاورد فارغ نشد، از بیرون شهر، از اون جایی که داشت خارج نشد که بیاد تو شهر مردم رو ببینه. شیرین فسونم برای قافیه آورده. چون به زادش، وقتی بچه رو به دنیا آورد، آنگهانش بر کنار برگرفت و برد تا پیش تبار. اینا همه توضیحات آیات قرآنه. وقتی بچه رو به دنیا آورد، بغل کرد و برد توی جماعت به اصطلاح مردم. حالا مادر یحیی کجا دیدش که تا گوید او را این سخن در ماجرا؟ مادر یحیی چجوری ممکن بود موقعی که این بچه تو شکم مریم بوده، مریم رو ببینه، این حرفا اتفاق میفته؟ میگه یه عده‌ای ممکنه اینجوری تشکیک بکنن تو این حرفای ما. جواب اشکال، مولانا حالا اشکال رو میگه، جواب میده. میگه این بداند کان که اهل خاطر است، غایب آفاق او را حاضر است. پیش مریم حاضر آید در نظر، مادر یحیی که دور است از بصر. دیده ها بسته ببیند دوست را، چون مشبک کرده باشد پوست را. بعد میگه که من اولا به تو بگم که اون کسی که اهل دله، اهل خاطره، اهل باطنه، اینجور آدم ها حاضر و غایب براشون فرق نمی کنه. چه کسی پیششون باشه چه نباشه، اونها به احوال او آگاهن. خب ما هم همین عقیده رو درباره اولیاء خدا داریم دیگه. تو زیارتنامه امام ها، توی مثلا زیارتنامه امام رضا که میریم در حرم حضرت رضا علیه السلام میخونیم، اونجا میگیم که ما اعتقاد داریم، شهادت میدیم که تو حاضری، تو حرف ما رو میشنوی، تسمع و کلامی و ترد و سلامی. اینجوری ما با ائمه خودمون صحبت میکنیم. یعنی این موانع ظاهری برای اولیاء خدا وجود نداره. مولانا اینجا میگه این بداند کان که اهل خاطر است، غایب آفاق او را حاضر است. کسایی که پیشش هم نیستن، پیشش هستن دیگه. ما تو همین روزگار خودمون آدمای دیدیم، سراغ داریم که اینا نشستن داره درس میده، تو قوم داره درس میده، یهو درس خودش متوقف میکنه. یه بار عرض کردم این رو، مرحوم آقای مروی میگفت، سر منبر میگفت، میگفت مرحوم آیت الله بهاءالدینی داشت درس میداد، وسط درس یهو گفتش که آقا مرتضی را هم بردن. همه تعجب کردن. مرادش از آقا مرتضی کی بود؟ مرحوم آیت الله آشق مرتضی حائری، پسر آشق عبدالکریم حائری. آقای آشق مرتضی مریض بوده، در تهران در بیمارستان بوده، درست در همون ساعتی که قبض روح شده بود، از دنیا رفته بوده، آقای بهادینی که داشته درس میداده همین گفته آقا مرتضی را هم بردن. یعنی این آدما حتما منحصر در پیغمبرا هم نیستن، آدمای بزرگی تو همین روزگار ما هستن که میشه تجربه کرد، اینا رو دید که چه جوری غایب آفاق او را حاضر است. بعد میگه پیش مریم حاضر آید در نظر مادر یحیی که دور است از بصر. یعنی این اتفاق برای مادر یحیی و مریم ممکن افتاده باشه، گرچه مادر یحیی دور بوده از لحاظ فیزیکی از نظر مریم، اما پیش اونا این موانع نیست. دیده ها بسته ببیند دوست را، کسی که چشم دلش بصیره، چشم ظاهریش هم اگه بسته باشه دوست رو میبینه، چون مشبک کرده باشد پوست را. این جان رو میبینه، این پوست که روی جان کشیده شده مانع دیدن جان نیست. چرا؟ چون اون کسی که صاحب نظره این پوست ظاهری رو مشبک کرده، مثل پنجره است برای او، برای ماها دیواره، برای او پنجره است، میتونه درون پوست رو ببینه چون مشبک کرده باشه. ور ندیدش نزبرون و نزدرون، از حکایت گیر معنی ای زبون. میگه حالا اصلا فرض رو بر این میذاریم که تو درست میگی، اصلا نه از بیرون میتونه ببینه تش نه از درون. میگه بدبخت تو دنبال این باش من چی میخوام بگم، از حکایت گیر معنی، معنی رو بفهم، مقصود من از این حکایت چیه. تو چرا توی ظاهر حکایت میپیچی و تردید میکنی؟ از حکایت گیر معنی ای زبون. نه چنان کفسانه ها بشنیده بود، همچو شین بر نقش آن چفسیده بود. میگه مثل اون آدمای نباش که هر حکایتی رو که میشنوه فقط به ظاهر حکایت میچسبه، ظاهر حکایت، نقش حکایت، مثل شین آخر نقش. چجوری شین آخر نقش از نقش جدا نمیشه؟ یه عده مثلا مثل شین بر نقش حکایت چفسیدن، یعنی چسبیدن. میگه ظاهر بین نباش، ببین مقصود چیه. یه ضرب المثلیه، میگه که من دو ساعت، خوب دقت کنین، یکی به یکی میگه من دو ساعت دارم با انگشتم ماه رو به تو نشون میدم، تو فقط سر انگشت منو داری نگاه میکنی. بعضی ها اینجوری هن. شما اصلا چیز بلندتری مهمتری رو میخوای به او بفهمونی، اما این فقط به ظاهر نگاه میکنه، نوک انگشت تو رو نگاه میکنه. من دو ساعت دارم با انگشتم ما رو به تو نشون میدم، تو غیر سر انگشت من چیز دیگه ای رو نمیبینی. این حرف مولاناست. بعد یه مثالی میزنه از کلیله و دمنه. این کلیله و دمنه کتاب بسیار مهمیه، کتاب تمدن سازه، فرهنگ سازه. یعنی در زمان مولانا و اینا همه این بزرگان و با سواد و با فرهنگ ها اینا کلیله دمنه خونده بودن. یعنی شما آدم با سواد با فرهنگ فرهیخته در سنت اسلامی ایرانی پیدا نمی کنید که کلیله دمنه نخونده باشه. مولانا هم مکرر به کلیله اشاره میکنه، میگه تا همی گفتان کلیله بی زبان، چون سخن نوشد ز دمنه بی بیان. ور بدانستن لحن همدگر، فهم آن چون کرد بی نطقی بشر. در میان شیر و گاوان دمنه، چون شد رسول و خواند بر هر دو فسون. چون وزیر شیر شد گاو نبیل، چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل. این کلیله و دمنه جمله افتراست، ورنه کی بازاغ و لک لک را مراست. ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. ماجرای بلبل و گل گوش دار، گر که گفتی نیست آنجا آشکار. وقت ما تمام است، توضیح این ابیات رو به نوبت دیگری وامی گذارم انشاءالله. و عرض میکنم مولانا میگوید که خلاصه ای برادر، قصه چون پیمانه ایست. یه تصحیح هم میکنم، نوبت گذشته من چون جنگ موته و جنگ خیبر نزدیک هم بود، حکایتش در سیرت رسول الله محمد ابن اسحاق که خوندم، به اشتباه گفتم که جعفر طیار در جنگ خیبر شهید شد، در حالی که در جنگ موته شهید شد، و به این وسیله یعنی اینجوری تصحیح میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.